شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 به صورت لایو یا زنده تقدیم حضورتون میشه و در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما دوستان خوب عزیز موجب شدید رو مجددا پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
با بنده هستم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
درود بر شما.
بفرمایید. درود.
عرض ادب دارم قربان خدمتتون و سپاس از برنامه‌های بسیار آموزنده شما.
لطف دارید، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر، بنده 35 ساله هستم و اینکه سال 2009 بنده ازدواج کردم. سال 2012 یه مهاجرتی داشتم به اتفاق همسر سابقم هم در واقع. و
از کجا به کجا؟
بله، ما از ایران به مقصد اروپا.
اوکی.
بله، حدود یک سال بعد متاسفانه شرایط اونطوری که ما فکر میکردیم پیش نرفت و شروع وقتانه ما برگشتیم. بعد از برگشت متاسفانه همسر من دچار افسردگی خیلی شدیدی شدن. البته لازمه که توضیح بدم خدمتتون، ایشون سابقه بیماری افسردگی داشتن قبل از ازدواج. بنده میدونستم و اطلاع داشتم.
حتی از شدتش هم خبر داشتی؟
والا عرض به خدمتتون که حتی تا رفتن به مثلا قبل از ازدواج، حتی چند بار با هم به اتفاق به مطب دکتر، البته روان پزشک روانشناسشون نمی رفتن.
به من بفرمایید ایشون چند سالشونه؟
ایشون از خدمت شما که حدوداً 28 سالشون بود و من 30 سالم بود که ازدواج کرد.
بله.
بعد از برگشتن متاسفانه بسیار شرایط حاد شد خیلی، به طوری که ایشون در واقع به خاطر اینکه من بهشون قبلا گفته بودم که ما تا زمانی با هم هستیم که شما بخوایی که با من باشی و زمانی که بخوایی یعنی نباشی و هیچ اصراری من ندارم، تا لحظه ای ما با هم هستیم و زندگی میکنیم که شما بخوایی. ایشون به من گفتن که من مایل به ادامه زندگی نیستم و من میدونستم که خب شرایط رویشون خیلی بده. به اتفاق پیش مشاور رفتیم، ایشون هم مداواشون رو پیگیری میکردن و چندین جلسه هم به اتفاق رفتیم. توصیه کردن به ما که یه مقداری از هم دور باشیم، یه شاید 4 یا 5 ماه.
این 4 یا 5 ماه دور نصب کنید. 4 یا 5 ماه دور باشید برای چی؟
والا اینطوری که مشاور به بنده گفتن، گفتن که یه شوک عاطفی نیاز دارید به خاطر اینکه شاید خیلی زمان زیادی رو با هم سفری کردید و خیلی روی دیتیل زندگی، یه چیزای خیلی که ارتباط خیلی مهم نبوده در واقع، شاید مثلا یه مشکلاتی با هم داشتین، کانتکتی با هم داشتین.
نصب کنید. آخه این موضوع برای من مهمه. نصب کنید.
بله قربان.
من میخوام ببینم مسائلی که من نمیدونم، ولی در حدی که شما توضیح میدید هیچ کار، اگر پیشنهاد اونم 4-5 ماه دادن اصلا عجیب و غریبه، مگر اینکه این آدم یه نگاه علمی واقعی به موضوع نداشتند. و
دقیقاً فرمایش شما آقای دکتر متینه و من هم فکر میکنم که متاسفانه ما به هر حال مشاور مناسبی رو انتخاب نکردیم، چون از نظر من هم خیلی منطقی به نظر نمی اومد.
بذارید من ازتون یه سوالی کنم. اون زمانی که همسرتون به شما گفتن من نمیخوام به زندگی ادامه بدم، اگر من بهشون میگفتم 3 تا دلیلتون رو یا 3 تا علت رو به من بگید، چه میگفتن؟ کاری ندارم درستی یا غلطی، به من میگفتن چی؟
برقود عرض به خدمتون که من فکر میکنم که مهمترین مسئله شون این بود که مسئله مهاجرت ما اونطوری که فکر میکردیم پیش نرفت و در ذهن ایشون و همچنین بنده یه شکست خیلی بزرگ بود.
خب شکست بود ولی شکستید، مگر شما اصرار به مهاجرت داشتید چون نمیخواستم بیام؟
بله بله بله، من به خاطر شرایط کاریم فکر میکردم که، یعنی در واقع فکر میکنم که بله مهاجرت گزینه مناسب تریه برای ما.
لا این میدونم، ولی مخالفت ایشون مهم، این که شما فکر کنید گزینه مناسب تریه، یه مثلا اصلا زن و شوهر ممکنه فکر کنن چیزی خوبه ولی
نه ایشون های دکتر ابتدا اصلا مخالفتی نکردم و بسیار همراه بودم.
خب پس بنابراین نصب کنید ما رفتیم به مهاجرتی که تقریبا هر دو موافق بودیم، با مشکل روبرو شدیم. حالا شکست ایست با مشکل روبرو شدیم. خب چرا آدم با طلاق بگیری؟ چه ارتباطی به طلاق داره؟ چون من از ایشون پرسیدم دلیل طلاقتون رو میخوام، دلیل ناراحتیشون رو که نگفتم، دلیل طلاقی که با شما نباید زندگی کرد از کجا آمد؟ اون سه تا دلیل چی بود؟ یکیش این بود. بعدم ببخشید چون فرمودید این که آدم بره یه جایی نتونه زندگی کنه، هیچ شکستی نیست، یک انتخابی است که بعدن حتی به دلیل واقع بین بودن آدم متوجه میشه انتخاب درست نبوده و تغییر میده. همین و همین، حتی برخی از وقت اشتباه هم نیست، بلکه یه واقعیتی است که سر راه انسان سبز میشه به دلیل همه عواملی که در این زمینه هست. این که اصلا ما نباید فکر بکنیم ای رفتیم یه جایی نتونستیم. من خودم وقتی اومدم امریکا عزیز، اینجا که اومدم با وجودی که من برای دوره دکترام آمده بودم، اون هفته های اول فکر میکردم اگر اون عده نیومده بودن فرودگاه مهرآباد من برمیگشتم. این حرفا مال البته بیش از 40 سال قبله و دوست. یعنی میخوام به شما خیلی بیش از 40 سال قبل بذاره، بیش از اونا و اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که اون توهم و تصور درستی. حالا برای که یک کمی هستاری آهسته هستید یا من یک کمی سخت گیرم، ازتون خواهش می‌کنم من بگید دلیل دوم و سوم ایشون اگر احتمالاً من جواب میدادن چه بود؟ که چرا میخوان طلاق بگیرن؟
خدمتتون که من فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم که شما در تحلیل این مسئله این توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که ایشون در شرایط عادی نبودن که
اصلا مهم نیست. نه شما برز من توجه نه اصلا مهم نیست. من کی گفتم حرف نصب کنید؟ من نگفتم حرف درستی بزن. ایشون میتونست بگه که شوهر من بالای چشمش ابروه. من فقط بدونم ایشون دلیلش چی بود که میخوام جدا بشه. مهم نیست حرف درستی یا غلطی.
یکیش این بود، یکیش دیگه مسئله دعواهایی که حالا مثلا چند سال خدمتتون، مثلا برادر من یه روزی مثلا 3 سال پیش اومد به خونه ما، شما اونطوری که باید مثلا ایشون رو مثلا تحویل نگرفتی، ایشون توی این مایه ها
دیگه چی؟
این یه جزئیات ریزی که مثلا ما در طول این 4 سال یک بهرحال اختلافاتی که داشتیم، مسائل زن و شوهری که پیش میاد.
آخه یه دختر در سن فرض کنید حدود 30 سال یا کمی بیشتر رفته ازدواج کرده، میخواد طلاق بگیره چون روزی که برادرش مدتی قبل آمد به خونه به اون خوبی شوهرش تحویلش نگرفته. من کاری ندارم که ایشون حالش خوبه یا بده، چون میخوام مطمئن بشم من یا با شمایی که گزارش دقیق و درست میدید باید روبرو بشم یا با ایشونی که خیلی حالشون بده. خب شما پس بر اساس توصیه به نظر من در حدی که من میدونم کاملا نادرسته اون تراپیست تصمیم گرفتید از هم جدا زندگی کنید. جدا ایشون کجا رفتن، شما کجا رفتید؟
ایشون به منزل پدرشون رفتن و من هم به منزل پدرم رفتم.
خب بعدش چی شد؟
بعد ما بر ایشون خیلی اصرار کردم و من هم به هر حال متقاعد شدم. من یک دفعه خانواده من رفتن به منزل ایشون و ایشون دوباره این مسئله رو تکرار کردن که مثلا ما با هم دعوا کردیم. خلاص
نه آخه شما یه جوری دارید، ببینید عزیز، گزارشی که میگه چرا من باش مشکل دارم، این که یه زن یا یه مرد بگه من نمیخوام با این آدم زندگی کنم برای که دعوا کردیم، برخی از اوقات نوع دعوا که چرا آغاز شد تا کجا رفت یک دفعش هم کافیست برای طلاق. وقتی که فرض بفرمایید یه برخورد بی خودی سر یه موضوعی است که تو چرا چنین یا چنان کردی، یا یه نوع فرض کنید برخورد یا انتظار بیمارگونه، بعد مثلا کار بکشی به کتک کاری، خب خیلی از اوقات آدم ها میتونن گن خداحافظ. بنابراین شما از یه طرف به من نگید که ایشون مثلا دعوار، بعد تو صحبتتون اشاره فرمودید که دعوای عادی زن و شوهری نه، اصلا هیچ دعوای عادی نیست، همه غیر عادیه، ولی ما متوجه غیر عادی بودنشیم. ایشون به نظر شما میخواستن جدا بشن، اینا هم حرفاشون بود، چون من روز مطمئن نیستم. آیا شما با یه همچی زنی که اینقدر بیهوده و بیخود در بهانه میگیره، شما میخواستید باهاش زندگی کنی؟
والا از رو خدمتون که والا من فکر میکنم، نمیدونم حقیقتا وقتی پای عقل و خرد، یعنی
نه نه من کار نه 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 رو عزیز، شما چی خوندید عزیز؟ رشته شما چی عزیز؟
من از رو خدمتون که هنر خوندم عزیز.
نه ببین قربونه، شما من و شما، یعنی منو نبرید بالا، چون شما خوشبختانه بالایید، میتونید و میدونید، من نمیتونم، من متاسفانه پام تو گل زمین گیره. نه اصلا این گونه به موضوع برخورد نکنید. یعنی من حرفم این است که روزی که یه زنی یا یه مردی حرف بی خودی میزنه، استدلالای عجیب و غریب میکنه، تجزیه و تحلیل عجیب و غریب میکنه، آدمی که تو ازدواج زمنن هم هست تا میخواد جدا بشه، بچه هم در کار نیست، اصلا دلیل نداره آدم مقاومت مخالفت بکنه، چون شما دارید
یه تصویر. نه من مخالفتی نکردم آقای دکتر.
نه میدونم، من میخوام بگم که
در کمال آرامش و بدون هیچ نوع مسئله، من هرچی به هر حال اوایل مقداری اصرار میکردم ولی دیدم.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز من. نه ببینید، من گرفتاریم با شما این است که شما، امیدوارم کسی را اذیت نکنم از جمله شما، شما اصلا تو ایران زندگی میکنید، یعنی شما فقط گزارشی میدید که فکر کنید باید بدید. شما الان دارید میگید من اصرار کردم. من جمله‌مو تکرار میکنم، من به شما برگردم بگم یه خونه ای که شما میخواهید بخرید که به شما میگن $1,000,000، $100,000 هم نمیارزه، اصلا منطقه خطرناکی هم هست، یه مقدار آدمای ناجور هم گفتن که پاشو اینجا بذاری، چون اینجا مرکز قاچاق جا بوده، میکشیمش. شما بگید من هنوز اصرار میکنم میخوام خونه رو بخرم، یعنی چی؟ یه جایی که اینقدر نامناسبه، زنی که اینقدر حرفای بی خودی میزنه، زنی که شما از توش چی در نیوردید، بعدم میگید مخالفت نکرد.
در مورد خودم میتونم توضیح دقیق تری بدم، به خاطر اینکه به هر حال من فکر میکردم که بعد از اینکه مسئله مهاجرت ما به اونطوری که فکر میکردیم پیش نرفت، من فکر میکردم که از دست دادن همسرم هم در واقع باز یک ضربه دیگری به من وارد
می‌کنه. نصب کنید. نصب کنید. نه نه نه. نه عزیزم. نه. نه. اصلا. من یه زخمی خوردم. اگر یه کسی مرهم زخمم باشه، حتی هیچ کاری دیگه نیست. بله، ولی اگر روزی دو تا ضربه دیگه و چاقوی دیگه به من میزنه برای چی؟ ببینید، من اینجا در ذهنیت شما گرفتارم. یعنی منو روشنم کنید. من حرفهای شما رو از نظر گزارش ذهنی درست میدونم، از نظر گزارش واقعی نه، و به همین جد است که اصرار من این بود که اصلا به من نفرمایید که او چه میگه و درست میگه یا نه، غلطشو به من بگید. و وقتی شما میاید موضوعا رو یه جوری کم اهمیت میکنید، ولی بعد برچسبی که رویشون به خاطر موضوعا که کم اهمیت کردید، یه عالمه گرفتاری و بیماری و نادانی و اینا میچسبونید، بعد از اینکه من هنوز این زن رو میخوام، در حالی که او میخواد طلاق بگیره، منم از روز اول بهش گفتم هر وقت خواستی طلاق بگیری من طلاق میدم، من معطل میمونم، من چجوری این مجموعه رو بپذیرم؟ چون ببینید گرفتاری ما در ایران اینه که چون ما یه واقعیتی داره برای خودش میره، یه ذهنیتی رو سوارش میکنی، مثلا چون شما که مایه هنری دارید و اینا رو هر جا دلمون خواست مثل هواپیمایی که میشینه و بلند میشه میاریمش به سمت واقعیت و میبریمش بالا، ولی برای یک کسی که میخواد موضوع رو در چارچوب مسافری مشخص کنه که تو این هواپیماست و صرف نظر از که روی زمین یا تو هواست، یه انسان با یه ویژگی گیج میشه، چون هیچ ارتباطی با پایین و بالا رفتن نداره، هر جا میخواد باشه انسانی انسانه، نفسم میکشه، حرفم میزنه، موضوعارم میفهمه. و حالا من میخوام ببینم، و بعدم شما یه دفعه به من مطلبی رو میفرمایید که اون مشاوری که این گونه است، یا گفتم اطلاعات من اینقدر در مورد شما دو نفر دور از واقعیته که حرف اون مشاور رو نمیفهمم، یا اینکه در حدی که شما رو میفهمم ابدا یه همچی توصیه‌ای رو، توصیه علمی واقعی مفید نمیبینم. حالا لطف کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر ممکنه کمی داستان رو، یعنی ماجرا رو کوتاه‌تر کنیم، به من بفرمایید حوادث و اتفاقات چی شد، بگذارید یه مقدار برداشت و تجزیه و تحلیل از جانب من باشه تا شما لطفا روی خط باشید. شنگ و نرجمن با ما باشید.
پیامی مهم از دکتر سالسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می‌توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
بله در خدمت هستم.
خب به من بفرمایید چه شد بعد از اون توصیه روان درمانگرتون؟
بله، عرض به خدمتون که حدود 3 ماهی این مسئله طول کشید و ایشون همچنان برخواست به خودشون پافشاره میکردن و ما برها جدا شدیم.
خب بعدش چه مدتی قبل هست؟ چه مدتی قبل است که شما جدا شدید؟
الان فکر میکنم روز 9 ماه میشه.
آیا کار از نظر قانونی و شرعی موضوع ازدواج رو به آخر رسوندید یا نه؟
بله آیدون.
خب بعد چه شد و الان چرا اون موضوع رو مطرح فرمودید؟
بله، عرض خدمتتون که ولی من اول یه حالت خشم داشتم نسبت به این مسئله، به صورتی که خیلی ناراحت بودم، تا اینکه حدوداً 3 یا 4 ماه پیش ایشون به گفته خودشون تصادفاً به من زنگ زدن. یعنی ما کاملاً دیسکانکت بودیم. آید
تصادفاً زنگ زدن یعنی یه نمره رو اشتباهی گرفتن به شما وصل شد؟
بله. اوکی. اینطوری اظهار کردن.
حالا بیاد خیلی وارد جزئیات نشید. من شما ببینید 5 تا خط دیگه من دارم. با لطف کنید زنتون. خیلی خوب. ایشون به شما زنگ
گفتن که من اشتباهاً شماره شما.
بسیار خوب. بعد چی شد؟
بعد من کاملاً از نظر روحی روانی به هم ریختم. یعنی بعد از اینکه دوباره با ایشون صداشو شنیدم و با هم یه گفتگویی داشتم. مسئله من الان این هستش که آقای دکتر،
بعد از اون گفتگو، بعد از اون گفتگوی اون دفعه بعدش چی شد؟ ادامه دادید یا تموم شدم؟
نه خیلی منجر به دوگیه، منجر به کنتکت شد، یه کمی با هم درگیری لفظی پیدا کردیم.
خب
به خاطر اینکه ایشون به من گفتن که من شماره شما رو اشتباها به جای یه نفر دیگه گرفتم و بعد ما با هم یک کمی دعوا لفظی به وجود اومد، زد شد تلفن و از اون روز به بعد من یعنی سعی کردم که ایشون فراموش بکنم، یه زندگی جدیدی درست بکنم، ولی متاسفانه این یعنی تمام سیستم منو به هم ریخت. یعنی توی این 3-4 ماه
چرا؟ ببینید اشکال کار این است که برخی از مردان، البته امیدوارم اذیت نشه، که معمولا یه مایه خودشیفتگی دارن، یه تصور و توهمی دارن که اگر زنی رو نخواستن یا به هر حال باش راحت نبودن بفرستنش بره. اما این فقط تا زمانی است که فکر کنن اون زنی که مثلا همسرشون بوده یا نمیخواسته بره یا درخواست میکرده، این تا آخر عمر همینجوری هست. روزی که یه خبر به گوششون برسه یا یه اتفاقی بیفته که مثل این که با کس دیگه داره میره بیرون، کاملا دیوونه میشه.
دقیقاً.
این برمیگرده به اون است. یعنی شما به یک باره اولا ماجرای طلاق رو آنگونه که برای من توصیف کردید اصلا به عنوان یه پرونده بسته پشت سر نگذاشتی. این جسدی که مرده هست رو متاسفانه به خاک نسپردی و بنابراین یه کمی بویش در اومده و شما بهتون برخورده. عزیز، ماجرای ویژگی شخصیتی شماست. یعنی شما یه ویژگی شخصیتی دارید که اونم اصلا کار دستتون داده، چه در ازدواج به نظر من غلطتون، چه در مهاجرت غلطترتون و چه بعدن استفاده نکردن از همه امکانات. البته اگر شدنی بوده که به نظر من نبوده، برای اینکه شاید بتونید زندگیتون رو حالا که میخواید حفظ کنید. ولی اینکه شما چرا اونجا موندید؟ برای اینکه به یک اعتبار به زبان خیلی ساده فارسی بهتون سخت برخورده و اون چیزیست که شما را اذیتتون میکنه و این انتظار و توقع شما نبوده. حالا من بگید شما چند تا خودتون خواهر و برادر دارید؟
ما 4 نفر هستیم. 2 تا خواهر و 2 تا برادر.
شما چندمی هستید؟
من سومی فرزند هستم. البته در این بین من یه مشکل دیگه هم برام به وجود اومد و شوربختانه پدرم هم در این بین فوت کردن. یه ضربه خیلی شدیدی بود برای من. البته در مورد اون گفتگوی آخرمون من خدمت شما عرض کنم که ایشون اول اظهار کردن که من شماره شما رو با کسی اشتباه گرفتم، اما بعدش گفتن که نه، یعنی منکر شدن، گفتن که من چون دلم تنگ شده بود زنگ زدم.
اون البته هر دوتاش فرقی نمی، چون اولی راست میگفتن چه بعدن در سر گفتگو به دومی رسیدن. به هر حال قصدشون وقتی فهمیدن اشتباه کردن از گفتن این که چرا اشتباه کردن، قصدشون قلقلک شما یا آزارتون بوده. وقتی هم که گفتن نه دلم تنگ شده، باز قصدشون قلقلک و نوع دیگری از آزار بوده. شما هر دوتا به نظر من اگر میرفتید یک مثلا شرکت شکنجه را میانداختید بد فکری نه. یعنی من از حرفای شما متوجه میشم که شما دوتا خیلی دوست دارید یه جوری رنج ببرید و رنج بدید، در حالی که حتما همه ی آدم ها منکر این میشن. ولی بذارید شما بگم که یک، من معتقدم بیش از 90% مردم دنیا بزرگترین دشمنشون خودشونن تا دیگران. معناش نیست که همه حال شما رو دارن، ولی 90% آدما دشمنشون خودشونن. خیلی انقدر دشمنی با دیگرانشون انقدر کمی که مال خودشون انقدر مهم نیست. و دوم این که برخلاف اون تصور و توهم که متاسفانه در همه فرهنگ ها جا افتاده، مثلا چون یه بار مذهبی بی خودی هم پیدا کرده که آدم هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه برادر من، یه فرضی پشتشه که آدم از خودشون مواظبت مراقبت کنه، حالا که اصلا چنین نیست. ما چون بزرگترین دشمن خودمونیم، بزرگترین آسیب به خودمون میزنیم. اگه قرار بشه کارهایی که با خودمون میکنیم با هر کی بکنیم، میتونه کارمون به زندان و مرگ بکشه. حالا علتی که دارم میخوام بگم این است که شما یه مایه‌ای برای غم و اندوه دارید. البته جایگاه شما هم فرزند سوم یه مقدار بوی فرزند گم شده داره، لاست چایلد رو داره. سالمه از شما این است که اولی و دومی و مخصوصا آخری بعد از شما پسر یا دختره؟ کدومشون پسره؟
من ما اولی، برادر بزرگ، خواهر،
شما و بعد
و یه خواهر کوچیک.
اوکی.
پسر دختر، پسر دختر.
رابطه تون با هم چطوره؟ شما چهار تا؟
بله، ارتباط خوبی داریم. خیلی حمایتگرانه.
چقدر وقت ازدواج شما با این خانم خانوادتون مخالف بوده؟
نه اصلا مخالفتی در بین.
به من بفرمایید که شما هزینه زندگیتون رو در ایران از چه طریق در می آوردید و فراهم می کردید؟
بله، من کار می کردم. البته کار من کفاف زندگی من رو نمی داد و از طریق خانوادم حمایت می شد.
شما در سن مثلا فرض بفرمایید 31 سالگی رفتید زنگ گرفتید، اون بله. وقت خانوادتون حمایتتون میکرده؟
بله بله آقای دکتر، چون اینجا ایران میدونید مثلا هزینه خونه زندگی،
من اصلا نمیگم که چرا، ولی من میخوام بگم بله. ببینید از این بعد یه دفعه شما با اون امکانات کم و این که در کشور خودتون که ابدا با سرزنش رو نمیکنم با توجه به شرایط امکان زندگی نشید، آمدید اروپا، در اروپا زندگی کنید. یعنی میدونید من خواهم چی بگم عزیز؟ ممکنه اوضاع اروپا و امریکا خیلی بهتر از ایران باشه، که حتما هم هست به طور کلی. یعنی که اروپایی ها نمیخوام برن ایران زندگی کنن، ما میخواییم بیایم اروپا و امریکا. اما معناش این نیست که اگر من در فرهنگ و جامعه خودم جایگاه محکمی پیدا نکردم، بیام اینجا جایگاه محکمی پیدا میکنم. برای که این سیستما به دو دلیل اجازه میده. جان
این مثلا مستلزم اینه که من یه خیلی کوتاه به شما توضیح دادم که به خاطر شرایط حرفه‌ای من به خاطر اینکه کار رسانه میکنم یه مقداری دوری میکنم از اینکه وارد جریانات بشم. اگر بخوام کاملا خودم رو غرق در این کار بکنم، مسئله مالی برای من خیلی حل شده، ولی خیلی سعی میکنم که در حد نیاز خودم بتونم کار کنم.
نه آخه شما در حد نیاز خودتون کار نکردید. نیاز شما به داشتن همسر بوده که باید نیاز ایشون رو بر اساس آنچه که در فرهنگ ایرانه برآورده کنیم. بله، من شما در مورد اول در این جهان اول باید زنده بمونیم، بعد بریم دنبال سلیقه ها و عقایدم، ولی پامون باید روی محکم رو زمین باشه. دید که من خدمتتون از آغازم عرض کردم تفاوت من با شما این است که شما یک کمی در آسمان هایید و این کار دستتون میده، ولی که شما میتونید تو آسمان ها باشید، ولی وقتی که اصول زمینی رو رعایت میکنید، با هواپیما از رو زمین بلند میشید و همه اصول رو تمام مدت رعایت میکنید و میشینید، نه اینکه فقط بپرید بالا. مثلا اگر کنار یک کوهی باشید یا پشت بامی باشید، اون وقت طبیعت و واقعیت یه جور دیگه با شما برخورد میکنه. من اشکالم در این است که مایه هنری قرار قبل از این که مفهوم و مایه هنری داشته باشه دو چیز پشتش باشه: یکی جهانبینی و فلسفه درست، و دوم آگاهی و دانایی. و الا مفهوم هنری زیر سوال می اون موقع میشه مثل زن زیبا که هنرمند نیست، یا یه آدمی که صداش خوبه که هنرمند نیست. و همجاست که از 10 تا خواننده 8 تا حتما هنرمند نیست. مایه هنری یه چیز دیگه است، یه فهم و درک و یه حس و احساس ظریف و لطیف دیگری است که درش عنصر رشد و خلاقیت تمام مدت به هم گره خورده. بعد اون مسئله است. ولی وقتی شما پشت پا به واقعیت ها میزنید، برای من اون وقت ماجرای دیگر هم زیر سوال میره که این کار رو از چه جهت به دنبالش بودید. حالا اگر حرف شما با من، چون روشن کنم، این است که ایشون رو در ذهنتون دارید، باید بدونید برای غیر واقعی بودن و تخیلی بودنتونه و احتیاج به کمک یه آدم روانشناس واقع بین با نگاه کاملا علمی داری که این همین مطلبی که الان خوانده شد اصل و اصالت براش اخلاق انسان واقعیت علم عقله و الا در غیر این صورت اگر بیاد با اعتقادش و احساسش و به هر حال مایه های فرهنگی بخواد به شما کمک کنه شما را از پا در میاد. اما اگر موضوع دیگریست خوشحال میشم غیر از اون بشنوم، یعنی اگر ماجرا پشت سر گذاشتن این تجربه و خاطره هست اون احتیاج به یه آدم واقع بین داره که بالاخره و آهسته دست شما رو بگیره و از روی ابرها به روی زمین بیاره بدون که بهتون آسیب بزنه یا شما آسیب بخوره.
بله، من مسئله دیگه ای که دارم اینه که حلوه بلی که الان برحال این مسئله همین تموم نشده برای من حداقل از نظر ذهنی، مسئله اینه که ایشون هر موقعی که بخواد میتونه به من دسترسی داشته باشه، یعنی از طریق تلفن من میتونه به من دسترسی داشته باشه.
آخه ایشون که ایشون میتونه دسترسی داشته باشه، دست درازی که نمیکنه که مسئله باشه.
نه همینه دیگه، همین عرض میکنم که ولی ایشون ارتباط خودش رو، یعنی مثلا تلفنش رو خاموش کرده یا خطش رو تغییر داده.
خب شما بکنید،
ایشون هر وقت که بخواد میتونه به من زنگ بزنه.
شما هم بکنید و بعد از اونم اگر کسی رو نمیشناسید جوابش رو ندید. بله ببینید، من متأسفانه باز حق داشتم، یعنی با توجه به داستانی شما راجع به ایشون گفتید و خدمتتون عرض کردم شما دوتا بهتر یه کارخونه شکنج تورچر هاوس را بندازید. خب بفرمایید. بس ببینید، دوتایی قصد آزار هم دیگر داری، یعنی درست مثل آدمی است که بیمار است میخواد دیگران رو آزار بده، شب و نصف شب مثلا تلفن میکنه یا برای مردم دردسر درست کنه، دلش هم خوشه که مثلا از این طریق داره انتقام میگیره. خب آدم تا رنج نبره که به کسی رنج نمیتونه بده، بنابراین ایشون هم گرفتارن و در نتیجه یک کمی باز من رو میبره به سمت و سوی حرفی که زدم. اگر من بخوام بر مبنای انتخابی که ایشون کرده که شما باشید و نوع رفتار و روابطی که با هم داشتید و چگونگی طلاقتون که شما اشاره فرمودید و بازیای بعدی که ایشون در میاره، متاسفانه دو چیز رو میتونم بفهم: حال ایشون اصلا خوب نیست و دلیل افسردگیشون هم تضادهای درونی داخلیشونه. اما مجبورم این هشدار رو به شما بدم که استراب و وسواس و خشم بر شما هم بیداد میکنه، یعنی شما هم از یه طرف آدم نگران، از یه طرف افسرده، از یه طرف آماده انفجاری و به همجاست که کمک جدی میخواید عزیز. و اگر در ایران تشریف دارید الان، من در ایرانم سیدی از استراب افسردگی و خشم دارم و توصیه میکنم این 24 ساعت رو نه یه دفعه دو دفعه بشنوید اگر تا الان نشنیدید، و بعد از اون شناخت آگاهی بیشتر و بهتر از خودتون با یه متخصص آگاه، نه از این دوستان عقیدتی و عرض کنم که مکتبی، نه برید سراغ کسی که نگاه علمی به موضوع داشته باشه بتونه کمکتون کنه. نمیخوام اذیتتون کنم. امیدوارم این حرف من تماما و سراپا غلط باشه، شما میتونید بیافتید و بلند نشید. یعنی شما اینقدر شکننده اید عزیز، یعنی این لطافت احساس شما که قرار در حس شما باشه نه در احساستون که بتونید هنرمند باشید، مسئله بسیار بسیار جدی و خطرناکیه و من دلم نمیخواد یه موقع آسیبی به خودتون بزنید بدون اینکه اصلا موضوعی که شما رو ناراحت و اذیت میکنه اصلا اهمیتی داره. بعدم برای این که اتفاقا به خودتون یه چیزی رو ثابت کنید، البته کمک حتما احتیاج دارید، تلفنتون رو عوض کنید یا به گونه‌ای در بیارید که هر تلفن مشکوکی رو اصلا جواب ندید، حتی انسرینگ هم نگذارید، یعنی نگذارید که برای شما بتونن پیغام بگذارن که باز از اون طریق قلقلک باشه. زمان ایشون هم معلومه پایین و بالا رفتن و گرفتاری های خودشو داره، یا به هر حال ایشون هم فکر میکنه که شما زندگیشو خراب کردید، باید یه جوری با زندگی شما رو به گونه خودش خراب کنه. این فرصت رو برای آزار همدیگه و همدیگه ندید و همین. ولی اگر متخصصی پیدا کنین حتما میتونه کمک کنه. در حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
من فقط در مورد مسئله مهاجرت هم یه سوالی میخواستم ازتون بکنم.
بفرمایید.
الان میخواستم بدونم که شما توصیه شما برای مسئله مهاجرت من مثبته؟
اصلا من تا زمانی که ندونید کجا میخواید برید چه کنید و یک از نظر قانونی بتونید در اینجا ساکن باشید، دو از نظر مالی بتونید کاملا خودتون رو، نه از نظر کمک خانواده، کاملا بتونید خودتون رو مواظبت مراقبت کنید، اصلا فکر مهاجرت نکنید حتی اگر شرایط در ایران بده، برای که حداقل اونجا ماجرای حل مسائل زندگی شما به گونه دیگری است که از عهده‌اش برمیاد. اینجا از هم پاشیده میشید عزیز. باید مطمئن باشید قانونا میتونید هر جا اروپا امریکا بیاید و میتونید هزینه زندگی خودتون رو اینجا خودتون در بیارید و رو پای خودتون میتونید بیستید. ولی اگر بخواید رو پای
خودم دارم آقای دکتر میتونم هزینه خودم رو.
بنابراین اگر امکاناتی دارید من اون وقت مشکلی ندارم. ولی باز یادتون باشه کدام فرهنگ و کدام جامعه میخواید برید. ببینید من نمیدونم این دوستان که به اروپا میرن چند اندازه آماده هستن که زندگی رو در اروپا بکنن، در حالی که یه مقدار تفاوت و تبعیض در برخی از کشورها اونقدر شدیده که میتونه مسئله آفرین باشه. و ضمناً آدمای حساسی به شما به هم
در زمینه مسئله هنر کردم، دوستانم به من گفتن که مثلا اسکاندیناوی شرایط خوبی داره برای فعالیت
نه من با فعالیت هنری کاری ندارم. فعالیت هنری حتما در اروپا بهتره، ولی به من نشون بدید که درآمد شما حتمی و قطعیه. درآمدتون حتمی و قطعی، اصلا معطل نکنید برید. ولی اگر نیست لطفاً با قید احتیاط حرکت کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
خیلی سپاسگزارم از محبت شما.
خواهش می‌کنم. تمام.
روز بخیر.
چنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک نام یک وکیل رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانه اش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای بپاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق hodoom.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
اول میخواستم از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم، چون من اگر احتمالاً یک ماه پیش زنگ میزدم خودم باید چیزای خیلی متفاوتی میگفتم، چون حالم خیلی بد بودش از لحاظ روحی. بعد با برادرم صحبت کردم، ایشون برنامه شما رو معرفی کردن، اصلا مثل یه به نوعی معجزه بود تو زندگی من، چون خیلی سوالایی که داشتم با گوش کردم به برنامه شما به جوابش رسیدم.
لطف دارید بفرمایید.
اگه بخوام یک کمی از خودم بگم، ابتدا با توجه به فکر میکنم به نوعی باید بگم که من میتونستم که خیلی درب و داغون باشم به علت چیزایی که توی جامعه ما هست توی ایران و به علت اتفاقاتی که توی گذشته و توی خانواده برای من اتفاق افتاده، ولی به نوعی میتونم بگم که خب شانسن فکر کنم همه این چیزایی برای که اتفاق افتاده یه مقدار من ازشون جون سالم به در بردم.
حالا شما ببینید چه کردید، این لغت چانس و شانس فرانسه رو آوردی تو در زبان فارسی با تنوین عربی شانسنش کردی. یعنی دیگه از این زبان شیرین تر نمیتونه باشه. اشکالی هم نداره، چون دیگه حالا دیگه عرب و عرض کنم فارس و فرانسه قاطی پاتی شد، چانس امریکایی هم که داریم. میزه از تو چند تا سوال کنم قبل از این که شما کار دست خودتون رو من بریز. حالا اول شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم هست.
اوکی، به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید و چند دومی هستید؟
من آخری هستم، ما 6 تا هستیم، 4 تا برادر 2 تا خواهر.
به من بفرمایید چی خوندید چه میکنید؟
من بیولوژی خوندم و حقوق خوندم، ولی اینجا ریلیتور هستم و یه شرکت ساختمانی هم دارم.
شما چه مدتی است امریکا هستید؟
تقریبا 4 ساله.
شما تو 4 سال اومدید اینجا شرکت ساختمانی و ریلتور رو اینا شدید همه، درسته؟ در ایران چه میکردی؟
توی ایران کاری متفاوت داشتم که عوض کردم. شرکت ساختمانی داشتم، مشاور املاک داشتم، رستوران داشتم، بوتیک داشتم.
یعنی مردم اول می بردید خوشگلشون می کردید، بعد می بردید یه نهاری بهشون می دادید، بعد می بردیدشون یه خونه براشون می خواستید بخرید، نمی خریدید، بعد براشون خونه رو می ساختید. بعدش هم که زورشون به شما نمی رسید چون حقوق خونده بودید، حسابشون رو قانونن می رسیدید. باید موجود، باید موجود خطرناکی باشید خانم شما با این همه ترکیب. بعدم سب کنید، هنوز کارم با شما تمام نشده، من بگید از ذره ازدواج چه کردی؟
من ازدواج کردم، یه دفعه ازدواج کردم، جدا شدم.
چه سنی ازدواج کردید به جدا شدید؟
32 سالم بود ازدواج کردم.
چه مدتتون ازدواج بودی؟
7 سال.
یعنی شما یه سال جدا شدی؟
2 سال هست جدا شدم. از اون 7 سال 3 سالش اینجا بوده، 4 سالش من اینجا نبودم.
نفهمیدم.
از 7 سالی که من ازدواج کردم، 4 سالش توی ایران بودم، 3 سالش تو آمریکا زندگی کردم. یعنی فقط ما 3 سال زندگی کردیم.
اینجا با هم بودید 3 سال. اگه به شما بگم دو تا دلیل اول طلاقتون چیه، من چی میفرمایید؟
عمدتاً فقط میتونم بگم یه دونه دلیل داشتش و به علتی که ایشون خیلی به خانوادهشون گوش میدادن، یه خانواده سنتی داشتن، از همونی که یه موقعی شما مثال میزنید که میگید که میگن اصلا تو چی کار هستی که اینجا حرف میزنی، ماها با همیم، تو یه آدم جدایی، همیشه به همین شکل بود.
به من بفرمایشون چند سالش بود؟ الان چند سالش؟
8 سال از من بزرگتر بودن.
به من بفرمایید که فرزندی که ندارید؟
نه.
خب حالا به من بگید چه خبر از زندگی؟
اوکی. خب من شما عرض کنم که فکر میکنم ذهن من یه جوری به هر حال برنامه ریزی شده از بچگی هم یادم میاد که به همین شکل بود که من همیشه هر چیزی که خیلی بعد اتفاق میفته خیلی خیلی زود فراموش میکنم و همیشه توی همون لحظه‌ای که هستم زندگی میکنم.
بچه یه جوری چندومی هستی تو خانواده؟ ببخشید.
بله.
چندومی هستی تو خانواده؟
من آخری هستم. شیش.
آخری هست.
بله کوچیک هستم. به نوعی فکر میکنم به خاطر اینکه اگه بخوام مثلا بگم شاید اتفاقا و یا ضربه ها و مشکلاتی که برای من به وجود اومده توی بچگی و توی نوجوانی شاید از مال خیلی خیلی بزرگتر بوده، ولی من چون همیشه احساس میکردم که باید من یه جوری راه حل باشم و به همه خانواده کمک کنم حالا توی همه این مسائل، این بوده که هیچ موقع فکر نکردم که مشکل چقدر بزرگه و همیشه فکر کردم که راه حل.
نه خب معلوم عزیز، شما آدمی هستید اون تو افتادید، چاره جز این که دست و پا بزنید تو نجات پیدا کنید. شما کاملا سروایولید، فایترید، بچه آخر میتونه ول بده، شما ول ندارید، تازه با گردن کلفتی اومدید، ولی آخه بسیار شکننده اید عزیز. روزی که بخورید زمینم بدجوری خورد میشی. حالا
فکر میکنم که شاید اتفاقی که مثلا در یک سال گذشته برای من افتاد به یه چنین شکلی بوده، چون من همیشه بعد از اینی که درسم تموم شد همیشه مسئولیت خانواده رو میخواستم به نوعی به عهده بگیرم، با اینکه 3 تا برادر بزرگتر از خودم داشتم، تیپی رفتار میکردم و کارهایی که داشتم به این شکل بودش که هر چیزی که اونا انجام نمیدادن، مثلا دیدین مردا توی ایران با دست خیلی پر میان خونه، من همیشه فهم که همیشه اونطوری میومدم مثلا خونه که اجاره میکردم برای مادرم و برادرم.
نه متوجهم، ولی چرا به جای 4 تا برادر گفتی 3 تا؟
بس این اوکی یک کمی میخواستم که اوکی 4 تا برادر دارم، ولی یکیشون که خیلی دوست صمیمی من هست و به من خیلی نزدیک هستش، خیلی میخواستم که روی جزئیات توضیح ندم به خاطر اینکه بازم روی رادیو هست.
نه متوجه. حالا بذار ازتون سوالی بکنم. شما یا مورد تجاوز و آزار جنسی هم قرار گرفتی؟
نه.
خب بسیار. به من بفرمایید الان این ماجرای یک سال، شما که در یه ازدواجی بودید که به نظر نمیرسه چیز عجیب و غریبی بود یا خاصی بود که با به هم ریختن شما به هم بریزید، چرا این به یک سال گذشته به خاطر چه حادثه‌ای خودتون رو به هم ریختن می‌بینید؟
من دو سال پیش جدا شدم، بعد یک سال پیش با یه آقای آمریکایی آشنا شدم، بعد چون من همیشه این روحیه رو دارم که از همه تیکر بکنم و مواظب به همه باشم.
نه مادر دیگه میخواد همه رو مثل بچه بزرگ کنید. خب
درسته، فکر میکنم چه این حالتی بودش، بعد چون ایشون هم به حال یه مشکلاتی توی بچگی روشون، یعنی سری مشکلاتی توی بچگیشون داشتن و به منم گفتن که مثلا 5 سالشون بوده مادرشون ولشون کردن رفتن، بعد نمیدونم ناپدری های متفاوتی داشتن که همه هم رفتار خیلی بعدی باهاشون داشتن. من همیشه سعی میکردم که همه چیز خوب باشه و بر وفق مراد باشه و خیلی مهربون باشم و غیره، و هر چیزی هم که بعد بود به هر حال من هیچ چیزی راجبش، هر چیزی که منو ناراحت میکرد هیچ چیزی راجبش صحبت نمیکردم، و ایشون هم خب خیلی منو دوست داشتن و خیلی هم به من متکی بودن و البته من هر چیزی ازشون میخواستم هم انجام میدادن، اگرچه من اهل این نیستم که چیزی از دیگران به اون صورت بخوام.
شما میشه من بگید این پسرتون چند سالش بود؟
ایشون از من 9 سال بزرگتر بودن.
خوب بوده، ولی خیلی یه جوری حرف زدید که مامانا راجع به بچه‌شون حرف میزنن. خب حالا هرچی بگذارید. خب چی شد؟ ایشون با شما چه کردن که شما به هم ریخت؟
فکر میکنم همین که من نمیتونستم هیچ موقعی راحت صحبت کنم، فکر میکنم که اگر بخوام راحت صحبت کنم احساسات ایشون جریحه دار میشه، بعد چون ایشون جدا شده بودن توی آمریکا و خب همه میشه بگی اموالشون رو خانم قبلیشون گرفته بودن، از لحاظ اقتصادی مقدار دچار مشکل بودن، من همیشه بعد از یه چند وقتی یعنی فکر میکنم که حتی همون اولش که میخواستن که موو کنن توی خونه من فقط به عنوان یک پیشنهاد مالی گفتم مثلا این پیشنهاد خوبی هست که شما اینجا مثلا مبلغ کمتری هزینه میکنید. من اصلا نظرم اینقدر صمیمیت و نزدیکی خیلی زیاد نبود، ولی ایشون اینطور برداشت کردن و بعد منم روش نشد که بگم نه، و بعد سعی کردم که حالا که تو این رابطه هستم در واقع نقش خیلی خیلی مهربان خوبی داشته باشم و ببینم که به چه صورت پیش میره.
شما تو سازمان مللی صلیب سرخی اینجور جا کار میکنید؟
قاعدتا باید یه چنین شغلی احتمال داشته باشم که من رو بیشتر خوشحال میکنه.
خوشحال نمیکنه، به هر حال میتونید خودتون رو فراموش کنید. خب این آقا چه کردن با شما؟ این آقایی که شما گفتید، حالا که اولا اگر ایشون هیچی نداشتن که زنشون چیزی نمی‌برد، اگر چیزایی داشتن که اولا نصفش مال خودشون بود، شما چرا این بازی رو قبول کردید و این حرفا بی خودی؟
اینطور که به من گفتن که به هر حال توی دادگاه رفتن و به خاطر که بچه‌ها پیش خانمشون بود، هم دادگاه همه خونه اون چیزایی که بود بیشتر دادن به خانم و منم خیلی برام مهم نبود و بعد گفتم اوکی حالا من از همین اینجا مثلا میتونم کمک کنم و بعد هی گفتم بذار مثلا من اول در واقع کمک بکنم بعدم من میتونم راجع به جزئیات رو.
شما چند تا اتاق خواب دارید عزیز؟
بله.
شما چند تا اتاق خواب دارید؟
چهار.
من الان براتون چهار تا مثل این میتونم بفرستم، همین امشب میان اونجا ساکن میشن. آخه نه دیگه بابا، ای والا شما اصلا باورم نمیشه. خانم شما راجب ازدواج و زندگی زناشویی و دوستی و عشق صحبت بکنید، راجب یه مأمور آتش نشانی که رفته خونه مردم آتش گرفته رو که نمیگید. آخه این چه نگاهیست که میکنید؟ بعدم چقدر دلتون خوشه که مثلا من وای چقدر مهربونم و موازم.
نه
شما اصلا با خودتون مهربون نیستی، شما خودتون آتش میزنید بقیه گرم بشن.
دقیقا حرف شما درست هست، به علت این که همینطور که من شما عرض کنم، من قبل از که تقریبا یک ماه و نیم با روش با دید شما آشنا بشم، من همیشه این سوالهای کلی رو توی زندگیم داشتم که چی درست هست، یعنی بین این همه چیزایی که ما شنیدیم در مورد مهربونی کدوم درست هست، یعنی اون لاین ها کجا هستش، و من کسی رو پیدا نکردم که این پاسخ این سوالها رو داشته باشه. و بعد وقتی به صحبت شما گوش دادم، کاملا به نظر من منطقی اومد و مثل این که هر چیزی کاملا بره سر جای خودش، کلیک کلیک جا بیفته. خیلی مسائل برام روشن شد که لاین ها کجا هستش و فکر میکنم که کاملا من اشتباه کردم و به خاطر همین که اون چون راجب خودم یا احساسم یا اون چیزی که میخوام یا یه چیزی که منو خوشحال میکنه نم فکر میکردم و فکر میکردم خودخواهانه است اگر راجبش فکر کنم یا حرف بزنم، بنابراین اینا همه توی من جمع شده بود که من یه حالت دپرشن خیلی شدید گرفته بودم. و بعد چون آدم خیلی منطقی هستم، به خودم میگفتم خب تو چرا دپرشن میگیری؟ دپرشن مال کسایی که منطقی نیستن یا روشن فکر شاید نیستن یا هر چیزی. اگر گریه میکردم میگفتم خب حالا تو چرا داری گریه میکنی؟ یعنی همیشه با خودم هم این حرفو میزدم که ولی میگم به معنی که من شروع کردم برنامه های شما رو گوش دادم، اصلا گوش دادن اصلا دقیقا تنها کلمه‌ای که میتونم بگم مثل یه معجزه بود. با هر آدم متفاوتی که شما صحبت میکردیم مثل اینکه یه کتابی رو برای من باز کردن. اینجا هم من این اشتباه رو کردم.
شما کجای امریکا زندگی می کدوم ایالتید عزیز؟
من ویرجینیا هستم.
اوکی. ببینید عزیز، من حتما یه به دلیلی که به شما مرتبطه یه سی دی دارم، اگه بتونین شخصیت سالم و نرمال
بس.
که 100 تا ویژگی آدم سالم رو تو 5 ساعت دارم، بعد تو 3 ساعت 60 تا ویژگی آدم مهربان رو و 40 تا ویژگی آدم برتری طلب رو تو 2 ساعت و 1 ساعت هم تیپ عزلت طلب با 25 تا ویژگی. 3 تا مقدمه داره، 2 تا از دو دوست روانپزشک آقای دکتر مرادی، آقای دکتر نفیسی و یه دونه از خودم، اون 14 تا حتما بشنویدش. حالا علت که این حرف زدم به خاطر این بود که یه فرصت کوتاه یه دقیقه داشتم. لطفاً روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم حتما ادامه بدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از هم میهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360orthodontics.com.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله،
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنی عزیز. ممنون.
بله
بفرمایید جان.
خدمت شما عرض میکنم که به حال من از این رابطه اومدم بیرون، این دو سه ماه آخرش بک اند فورس بودش. من میخواستم، بعد وقتی با برنامه شما آشنا شدم به ایشون گفتم که اگر میخواید که من با ایشون این برنامه آشنا شدم، میتونم که اینا رو برای شما ترجمه بکنم، ممکنه برای شما مفید باشه. بعد ایشون یکی دو دفعه میومدن، ولی اومدنشون فقط به خاطر این بود که من رو ببینن، نه به خاطر اینکه زیاد گوش بدن و اینها. بعد الان من میخوام بدونم که حالا با توجه میگم فکر میکنم به نوعی من همه این چیزایی بعدی که اتفاق افتاده در گذشته به نوعی من روی آدم خود ساخته ای ساخته، ولی
نه خود
الان
نه خود ساخته
آمادگی دارم یا اصلا باید فکر بکنم به این که برم توی ارتباطی یه موقعی به برنامه شما گوش میدم، شما به بعضی هم میگین که اصلا شما به درد هیچ ارتباطی نمیخوری به علت، یعنی به درد این نمیخوری که بری توی یه ارتباط.
نه ببین عزیز، نه اولا برخی حرفتون درسته، برخی اصلا کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material، و بنابراین باید اگر میخوان خودشون درست کنن. برخی ها یه ذره وضعشون بدتره که شامل حال شما که این هم از من تعریف کردید میشه، و اون است که زن خراب کن مرد خراب کنن. ما هر مردی رو بریم دست شما بعد از 6 ماه گندیده فاسد تحویلمون میده، ولی که اشکال کار شما این است که به گونه ای با او رفتار میکنید که تعجب نکنید بعد از یه مدتی وقتی شما کاری رو که قرار نیست هیچ کس برای هیچ کس بکنه و شما ده ها بار کردید برای بار 11 هم با درنگ انجام میدید ازتون عصبانی میشه و طلبکارتون میشه. یعنی ببینید عزیز، این کاری که شما میکنید معتاد کردن دیگران است به خودت، علتش هم به خاطر جایگاهی است که تو خانواده، توی خانواده شلوغ داشتید و ضمناً خودتون رو فکر کردید اگر من خودم رو رد و نفی کنم، این همون چیزی است که گذشتگان میگفتن که خودت رو ناچیز بگیر و هیچ بگیر و فلان، و همان متوجه نبودن که این چه بیماری بزرگی. من وقتی میتونم اصلا برای هر کس دیگری مفید باشم که باشم و خودم باشم. اصلا شما چطور میتونید عاشق یک کسی باشید اگر نباشید؟ چطور میتونید شما محو بشید، هیچ بشید؟ او دیگه چی داره؟ بعد برید توی اون گم بشید. یعنی میخوام به شما بگم که اون مطلبی که شما میگید که در فرهنگ و جامعه ما به ویژه به عنوان آنچه که خوبه و مخصوصا برای زنان توصیه میکنن و شما به دلیل زمینه بچه آخر بودن، سنگ صبور خانواده بودن، مواظب و مراقب همه بودن، با پدر و مادر از دست خواهر و برادر بزرگتر گریه کردن، یعنی به خاطر اونا، یعنی شما کاملا معلومه اون زیر چه شدید عزیز. دختر باهوشی هستید و ضمناً یه مقدار توانایی‌های مثبت دارید، ولی درست مثل کسی میمونید که فرض کنید از لس آنجلس بخواد بره سان دیگو که باید به سمت جنوب بره. شما تنها کاری که کردید تو همون مثلا فرض کنید فریوی 5 هم رفتید ولی به سمت شمال دارید، یعنی شما با هر یک مایلی که میرید تازه یک مایل از طرفتون دور میشید. مشکل شما این است که آدرس گم کرد، مشکل شما این است که اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، همه توانایی ها رو دارید، اما یه جای کار درست 100% اشتباهه. و بعدم همونطور که خودتون اشاره کردید که برای من فوق العاده مهمه، هیچ کس کسی رو دوست نداره اگر خودش رو دوست نداشته باشه. هیچ کس از یک کسی واقعا مواظبت و مراقبت نمی‌کنه اگر از خودش مواظبت و مراقبت نکنه. یعنی اینا واقعیاتی است که امروز می‌دونیم. درست مثل این که من به شما بگم امکان نداره شما برای خودتون بلد نباشید فارسی حرف بزنید، وقتی به من حرف می‌زنید شما که اصلا فارسی برای خودتون بلد نبودید حرف می‌زنید و نمی‌فهمید، به من که مرسی دفعه فارسیتون راه میفته. یعنی حتی ببینید یکی دو دفعه لطف کردید و من این رو ازتون سپاسگزارم، لغت مثلا اگر اشتباه نکنم معجزه چیزی از این قبیل اشاره کرد، علتش این است که دقیقاً این ویژگی روانی شما رو نشون میده، به این معنا که درست عکس خیلی از چیزا کاری است که شما باید بکنید و چون 180 درجه باید بچرخید و به یک باره از این ور باید به اون ور برید، براتون موضوعها دو طرفش درسته، یعنی 0 و 100ش درسته. بسیاری از مردم روی 40 و 50 و 60 حرکت میکنن و بنابراین موجی میزنند و نه فرازی دارن نه فرودی. شما به دلیل ویژگی روانیتون و یه توانایی هایی که در شماست اونجا افتادید عزیز، و به همین دلیله که همطور که خودتون به درستی گفتید وقتی که به کسی محبت و لطف میکنید معلوم نیست که این محبت شما اصلا مفید باشه. 70% کمک هایی که مردم به هم میکنه اصلا مضرن، خطرناکه. همطور که امروز اتفاقا فکر میکنم شنونده ارجمندی تو برنامه صبح گفتن و یا الان گفتن نمیدونم، من متاسفانه حافظه عجیب و غریب و خیلی خالی و بد دارم مثل همه چیزهای دیگه هم، مشخصا بیان کردن که بدترین خیانت یه پدر و مادر در حق بچه‌ها این است که بچه‌هاشون از کار بیاندازن. و باز به همین جهت است که من تو سیدی پرورش تعلیم تربیت حرفم این است که چون نوزاد یا نوزاد میشه که حتی به یک بار یا بچه شیرخواره در 10 ماهگی توان اینو داره که جوراب خودشو در بیاره، باید کمکش کرد در بیاره تا این حد و مرز، یعنی این توانایی فشار رو و بعد انتظار رو به دلیل ذهنی که علیت رو میفهمه، کازالیتی رو امروز میدونیم وجود داره. و به همین جهت است که شما درست مثل شب و روزی مهمش این است که کجا بیافتید. اشکال کار این است که با خودتون و برای خودتون شبید، برای دیگران روزی، ولی دیر یا زود هر کسی رو که به امید نور و روز آوردی در زندگیتون بعدن میکشتش به سمت تاریکی. برای که روزی که جزء شما شد، حالا باید مثل شما در خدمت یه دیگری باشه که معلوم نیست کیه، و اینجاست که میتونید سخت آسیب بخورید. نتیجتاً حسن کار شما اینه که اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزین دارید، آدرس گم کردید. You're lost and confused. و چون lost and confused بودید، آمدید گفتید من برای چی تصمیم بگیرم؟ بگذار ببینم جامعه به من میگه تصمیم درست چیه، فرهنگ ما چی میگه، باورها و اعتقادات ما چی میگه. اگر یه زمینه مثلا آگاهی یا باور مذهبی دارید، خب به ما گفتن چه کنی؟ و بنابراین از اون راه میرید. علتش هم این هست که درست مثل من و شمایی که این اتومبیل رو میذاریم روی این دستگاه که ما رو یه جایی ببره، داره به ما میگه برو اینجا اونجا. ما از خودمون دیگه مایه‌ای نمیگذاریم و به همین جاست که فقط اتومبیل ما میتونه بره اونجا، خود ما نمیتونیم بریم. این همون چیزیست که بعد از این که ماشینای حساب و کلکولیتر آمدن و بعدن کامپیوتر آمد، بسیاری از مردم از مغزشون برای خیلی از فعالیت‌هایی که در گذشته مردم انجام دادن استفاده نمی‌کنن، از دستشون استفاده می‌کنن و فرض کنید شاسی های کامپیوتر. این اون چیزیست که شما باید تشخیصش بدید عزیز. خوشبختانه راه زیادی ندارید، بلکه برخی از اوقات فقط از این فریوی که دارید میرید یه اگزیت باید بکنید، خارج بشید، از یک بسلا وارد بشید در جهت عکس، رانندگی کنید. بی خودی هم اذیت نشید از این که بی خودی راه زیادی رفتید، چون مهم این نیست. مهم این است که من و شما کجا داریم میریم. مهم نیست که کجایی، مهم نیست که 2 سالمونه یا 4 سالمونه یا 40 سالمونه، مهم این است که اونو بقیهش رو میخواییم چیکار کنیم. من همیشه عرض کردم وقتی یک کسی به شما میگه چند سال دارید، اصلا هدفش این نیست که به شما بگه چند سال داشتی، اصلا لغت میگه چند سال داری. و بنابراین فرض کن یه آدمی مثل من میتونه بگه مثلا نمیدونم حالا 5 سال 10 سال، برای که اون گذشته که ندارم، اون که تموم شد. چند سال دارید یعنی مربوط به آینده است. سوال درست، ولی ما همه جواب غلط رو میدیم. میگیم چند سال داشتم. و شما به آنچه که دارید نگاه کنید عزیز. و حالا به من بفرمایید اون چیزی که سبب شده لطف کنید تو تلفن کنید که موضوع اصلی ذهن شماست. چون هنوز فرصتی هست خوشحال میشم بشنوم که چه هست. دلتون میخواد چند دقیقه باقی مانده تا احتمالاً اگر حرفی هست من به شنونده گرامی بعدی برسم، چون موضوع شما موضوع آشکار و پنهان بیش از نیمی از مردم ایران، و به همجاست که برای من مهمه هرچه بچه پرتوی روش انداخته بشه، نوری اینجا اونجا باشه، چراغ روشن بشه، برای که شاید خودمون رو بتونیم اینجا اونجا پیدا کنیم. هر جور مایل هستید بحث رو ادامه بدید.
بله، من همینطور که من شما عرض کردم، من ابد همیشه خیلی دنبال جواب سوالام گشتم، درسم خیلی خوب بود، همه این شعرهای فارسی رو 2 دفعه میخونم توی ذهنم میرفتش و همون رو هم انجام میدادم. همشونم به ما میگن خیلی دختر خوبی باشیم و فداکاری خیلی خوب، و اگه به خودت فکر کنی که اصلا کلا خودخواهی، اگر در مورد خودت فکر کنی. بنابراین منم دانش آموز خوبی بودم و همه اینها رو انجام دادم توی زندگی خودم، و همه جا توی کتاب زیاد خوندم، با یک دو روانشناس توی دانشگاهی که میرفتم صحبت کردم، به میدونستم که من جوابی برای این سوالها ندارم و یک کسی رو هم پیدا نکردم که جوابی داشته باشه تا قبل از اینکه برنامه شما رو گوش کنم. الان میخوام بدونم که مثلا فرض کنید من اعتقاد کاملا راسخی داشتم که من نمیخوام بچه دار بشم. علتش هم میدونستم که چرا، احساسا نمیخواستم بچه‌ای داشته باشم، ولی علتش رو میدونستم. میگفتم خب اون پدر مادر ما برای من به عنوان بچه خوب کار، حالا من ضربه خیلی نخوردم ولی اثری از اون ضربه ها خیلی نمونده، چون من همشون رو روشون رو پوشوندم، ولی ضربه زیاد بوده. و تو جامعه هم خب میدیدم که خیلی هر کسی هر مشکلی توی بزرگسالی داره به علت بچگیش بوده، و به این علت نمیخواستم که من یه چنین تجربه برای یه کسی دیگه به وجود بیارم. برنامه های شما رو
خب البته میدونید که استدلالتون غلطه.
بله.
میدونی که عزیز استدلالتون غلطه، یعنی ببینید بله. از این حرفی که میزنید درست است که ما آسیبا از کودکی، و درست است که ما رنج میبریم به خاطر کودکی، ولی همین انسان رنجور به هر خاطر کودکی و بزرگسالی همچنان میخواد باشه و زنده باشه. بنابراین به این بهانه نمیشه گفت پس من نمیخوام زندگی ببخشم. بعدم مخصوصا با پشوانه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی که پشت این ماجرا نشسته. حالا علت که دارم اینو میگم عزیز این هست که شما نگاه کنید به همه مطالعاتی که شده، حتی در خصوص بچه چهارم و پنجم در خانواده، وقتی آخر دختره 400% اینا تمایل به داشتن بچه ندارن و این به دلیل آسیبه، نه به دلیل انتخاب ذهنی یا فلسفی یا عقیدتی و یا واقع بینی، نه هیچ کدوم از اینا نیست. و باز به همین جهته که من یه پیشنهاد دیگه برای شما برای شنیدن چرا ازدواج چرا طلاق دارم، سیدی که 8 ساعته و به شاید 80-90 تا نکته اشاره میکنم که چرا آدم ها ازدواج میکنن، به دلیل غلط، به دلیل برد، یا چرا ازدواج نمیکنن چون ماجرای بچه هم اونجاست، و یا چرا طلاق میگیرن به دلایلی که چاره ای ندارن، دلایل غلط، و یا چرا طلاق نمیگیرن. چون مهم اینه که ما با یه واقعیاتی آشنا بشیم همونطور که اشاره کردید و بریم سراغ بحث شما، چون نمیخوام به حاشیه برم. موضوع شما موضوع کاملا یه جامعه و یه فرهنگه. بله شما
فرمودی در مورد بچه که زندگی بخشیدن هست، البته اینا میگم همش برای یک ماه و یک ماه و نیمه پیش هست که من جوابی و این سوالا نداشتم و شما میفرمایید زندگی بخشیدن، با اینکه همه من رو یه آدم خیلی موفقه، نمیدونم 90% تایم روز من دارم لبخند میزنم یا میخندم و خیلی خوشحال و اینها احساس میکردن، اگه کسی از من سوال میکرد، حالا یکی دو دفعه پیش اومد که کسانی سوال کردن، با قطعیت میگفتم که اگر امروز به من بگن که شما هیچ مسئولیتی در مقابل خانوادت نداری، که البته من این مسئولیت رو احساس میکنم، من اصلا حتی یک دقیقه دیگه اصلا نمیخوام که زندگی کنم. نه به خاطر اینکه غمگینم، به خاطر اینکه فکر میکنم این نمیدونم به خاطر چی، ولی به هر حال این مسئولیت اینقدر بزرگ هست تو ذهن من.
خب آخر نیچه بهتون جواب میده عزیز. نیچه میگه من و تنها من میدانم که چرا انسان و تنها انسان میخنده. او آنچنان ژرف رنج میبرده است که چاره جز اختراع خنده نداشته است. میدونید عزیز به همین جهت است که شادترین موجود غمگین ترینه. اتفاقا در یکی از این برنامه های رادیو بود یه فردی میره پر دکتر و از اینکه بسیار غمگینه و افسرده است و اصلا فکر خودکشی داره، اصلا نمیخواد دیگه زنده باشه، صحبت میکنه روانشناس کمدان و یا پردانش من نمیدونم بهش میگه یه مقدار توش زندگی شادی بیار، بیا برو تو برنامه‌های مختلف، از جمله بیا این برنامه‌هایی که برنامه‌های خنده‌دار و فکاهیه. مثلا در شهر ما یک فردی هست که استنداپ کمدین، اصلا برای خنده است، قانونش قانون خنده است، و یا اصلا بیا برو از این دلقکایی بشو که میبینی همه رو میخندونن و این همه لباسای عجیب و غریب میشن، کارهای عجیب و غریب میکنن. مرد برمیگرده میگه حتما، ولی خواستم بگم اون دلقکی شما میگید همه برن ببیننش خود من هستم. یعنی به همین جهت است که ماجرای انسان عزیز ماجرای پیچیده‌ایه. یعنی من به شما اینو میگم، نیمی از کسانی که لطف کردن و روی خطا اومدن، وقتی وارد این مباحث شدیم، اون چیزی رو که تصور میکردن عکسش رو بودن، برای که اون عکس رو میشه نشون داد. حتی اگر اشتباه نکنم فکر میکنم خود شما اشاره کردید که مثلا دچار افسردگی شدی. افسردگی در مفهوم اولیه‌شون 30 تا علامت داره، ولی علامت اصلیش غم و اندوه شدیده و این غم و اندوه شدید به این دلیل سنگین میشه که با بیهوده بودن و پوچ بودن و ناامید بودن و مایوس بودن و اهمیتی ندادن و خیلی حالات دیگه همراه میشه. و بنابراین چگونه من میتونم در حالی که ظاهرن شادترینم افسرده باشم؟ من زن و شوهری رو میشناسم که اینا هر شب مهمونی هن. اصلا از این آدم ها اجتماعی تر من تو عمرم ندیدم. هر شب مهمونی دارن، مهمونی میدن، اصلا فراوون. ولی دلیل اینکه این همه مهمونی میرن به خاطر اینکه تحمل خودشون و همدیگر رو ندارن. برای این بهترین کار رفتن مهمونی هن. آدم بره مهمونی، نه خودش با خودش باشه، درگیر نمایش با دیگران باشه و نه با این همسرش اختلاف پیدا میکنن، بعد شب بیان خونه، زودتر از همه برن، دیرتر از همه بیان، بعد بیان قش کن. و بنابراین مردم وقتی نگاه میکنن با یک آدم اجتماعی که همه زندگیش با مردم، این همه دوست آشنا داره، این همه خونه همه میره و میاد، وای درباره زندگی همه میدونه، اطلاعات داره، راهنمایی میکنه، همه اگر مسئله و مشکل داشت باشن به اون زنگ میزنن، همه جا هست، ولی به علت چی نیست باید از خودش فرار کنه. اینجا اون بالانس و توازنی است که آدم با تو زندگیش داشته باشه عزیز. اینجاست که بسیار از اوقات اون چیزی که ما نشون میدیم درست عکسش هستی. مطالعاتی نشون میده که در کودکی اصلا یه مکانیزم دفاعی است که بهش میگن ریاکشن فورمیشن. ریاکشن فورمیشن یعنی وارونه کردن، تعکیز. من درست عکس اون چیزی هستم. شما نگاه کنید، مطالعات نشون میده مثلا آدمایی که خیلی خیلی ادعای مذهب میکنن بسیار لامذهبن، و آدمایی که صبح تا غروب دارن میجنگن که خدایی نیست و مزخرفات، چه کاملا باور دارن، فقط فریادشون است که لطفا تو رو به خدایی که بیاد به من ثابت کنه که خدا هست منم آسوده بشم. بنابراین اختلاف و دعواشون ظاهرا اینه که این مرد یا این زن چقدر با این افکار و عقاید مخالفه. به همجاست که این موضوع رو نمیشه جدی گرفت. من به شما بگم بارها و بارها شده خانم‌ها و آقایون رو در جاهای مختلف توی کلاس‌ها دیدم که چقدر علیه حرف کنید بی وفایی دیگران حرف زدن. بعد یه مرتبه وقتی به دلایلی من باشون آشنا شدم بود داشتم که به بیا درستش کن، اصلا ایشون سمبل اون بی وفایی هاست. به همین جهت است که این تضادها موضوع عجیب و غریبی است. بسیار همینه که انسان موجود پیچیده‌ایه، همینه که انسان میتونه حتی خودش به عکس اون چیزی که هست باور داشته باشه. من به جرات میتونم بگم که اقلن 1000 نفر اگر نه بیشتر، حتما بیشتر، رو خط رادیو مدعی شدن که مهربونن یا راجب مهربونی یه آدم صحبت کردن. باورم کنید بیشتر از 950 شد تونستن به خودشون نشوندن و قبول کردن که نه خودشون مهربونن، در راجب اون آدم که صحبت میکنن اون آدم مهربونه، برای که ماجرات یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره. حالا خوشحالم که با هم حرف زدیم، حرف من به شما خیلی روشنه چون با تصویر پیام ها رستم. مواظب فعلا خودتون باشید، بسته یک کمی هم مواظب خودتون باشید، مثل یه جراحی باشید که میخواید برید جراحی، میخواید مرحوم نجات بید، حرفی نداریم، ولی لطفا غذاتون رو خوب بخورید، استراحت و خوابتون رو بکنید، سر حال و خوب باشید تا ببینید برای بقیه چه میکنید. فعلا هم برای یه مدتی دست نگه دارید تا یک کمی بیشتر با خودتون آشنا نشوید و خود واقعیتون رو پیدا نکردید، بی خودی سراغی کسی نرید، چون مردم وقت چیزی رو دوست دارن که شما نیستید و شما هم بعد از این مدتی از آنچه که دیگران فکر میکنن هستید خوشحال نخواهید بود. یه مدتی صبر کنید، اون چیزایی که توصیه کردم لطفا بشنوید، بعدا اگر خواستید بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی محبت کردید، ممنونم.
آیش من تمنام شنگان عجبان با ما باشید.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوت کوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوت کوست پلازا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من در خدمت کنم.
سلام، من اول میخواستم از وقت و دانشی که در اختیار ما میذارید ازتون خیلی خیلی تشکر بکنم. و یه سوالی از داشتم از حضورتون. من با یه آقایی افراد 9 ماه 10 ماه پیش در ارتباط هستم. ما از اولم قصدمون ازدواج بود و داشتیم با همین اساس تصمیم میگرفتیم. الان یه مسئله که چند وقتی خیلی در موردش صحبت میکنیم این هستش که اول اینو بهتون بگم که رابطه ما در حال حاضر لانگ دیستنس هم.
همدیگر شما دیدید یا نه؟
بله بله، همدیگر رو میبینیم هر زمانی که تعطیلات باشه چه هم هستیم و زمانهای دیگه هم سعی میکنم حتی اکثر 3 هفته یه بار با همدیگه باشیم، یکی روز، 2 روز، 3 روز.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم
و ایشون چند سالشون؟
37 سال.
هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکرد؟
نه خیر.
شما چه مدتی از امریکا هستید یا اگر هر جا هستید کجا هستید شما؟
من آمریکا هستم، 3 سال هستش آمریکا هستم، ایشون حدود 4 سال آمریکا، قبل از اونم 8 سال کانادا بودم.
ایشون 8 سال کانادا بوده؟
بله بله.
شما برای چی آمدید آمریکا عزیز؟
من برای درس، برای تحصیل.
شما قبلا چی خونده بودید در ایران؟
من دندون پزشک بودم در ایران، اینجا تخصص میخونم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم از کانادا پی‌اچ‌دی دارن و وقتی من آمریکا دارن کار میکنن.
تو چه رشته مهندسیه؟
بله بله.
خب میفرمودید.
و مسئله که ما الان داریم روی صحبت میکنیم خیلی این هستش که ایشون در حال حاضر خب به قول خودشون که بهترین جایی که میتونن کار بکنن و واقعا هم فکر میکنم حقیقت دارن کار میکنن. اولی مسئله ما این هستش که خب من حدود 2 سال نمیتونم از جام تکون بخورم به خاطر اینکه خب چیزی که به دست آوردم خیلی سخت به دست آوردم، نمیتونم ولش بکنم. ایشون هم ایدهشون این هستش که خیلی خیلی زحمت کشیدن تا به اونجایی که هستن الان رسیدن. بنابراین خب ما توافق کردیم که 2 سال قراره که رابطه به این حالت باشه.
2 سال دیگه؟ 2 سال دیگه.
بله، تا 2 سال دیگه.
بله.
بعد از اون در مورد این داشتیم صحبت میگم چون من درسم تا حدود 2 سال دیگه طول میکشه. من همیشه توی فکرم بوده که بعد از اون هم میخوام یه سرتیفیکیت دیگه‌ای بگیرم که خیلی مرتبط به کارمه و درآمدمو خیلی میتونه بیشتر بکنه و اونم حدود 2 سال دیگه طول میکشه. من به ایشون گفتم
اون رو باید همینجا بمونید یا باید جای دیگه برید؟
من میتونم جاهای دیگه باشم.
حتی جایی که ایشون هستن؟
جایی که ایشون هستن هم میتونم باشم، ولی مشروط به اینکه بتونم قبول بشم، بخاطر اینکه چیز سختی هستش. یعنی نهایت تلاشم خواهد این خواهد بود که نزدیک ایشون باشن، نزدیک جایی که الان ایشون دوست دارن که باشن، ولی خب این احتمال هم هستش که جای دیگه من مجبور بشم برم اگر که بخوام این کار ادامه بدم.
خب حالا از شما یه سوالی بکنم، فرض رو بر این بفرمایید که حالا با هم یا بدون هم شما برسید به 33-34 سالگی و این دوره رو تموم کنید، بعد میشینید خونه بچه داری میکنید؟
نه، فکر نمی کنم،
میخوام کار بکنم. بسیار خوب، پس شما باید ازدواج بکنین ولی فکر بچه رو نکنین. ایشون با نداشتن بچه موافقن؟
ایشون فکر میکنم بچه خیلی دوست داشته باشم.
شما چی؟
منم دوست دارم بچه داشته باشم.
پس چرا میخواید پروفشنال استیودنت و ضمناً کار بکنید؟ اون کجا کجا من یه چیزی رو که دوست دارم یه وقتی انرژی هزینه ای براش میکنم، شما که نمیخواید کاری بکنی. من ماجرای دندان پزشکیتون رو تا دو سال دیگه کاملا میفهمم، تخصصتون رو نمیفهمم برای که سنتون اجازه نمیده، و بعد وقتی میخواید بهت کار بکنید کاملا میفهمم برای اگر میگفتید ازدواج نمیخوام بکنم بچه دار نمیخوام.
من الان آقای دکتر هستم، یعنی دندان پزشک هستم.
نمیدونم خب متوجه هستم، ولی اون چیزی که فکر میکنید بهتره داشته باشید برای اینکه جایگاه شما رو از نظر کارتون و تواناییاتون اینقدر افزایش میده که ارزش رو داره.
بله
خب منم همین رو میفهمم، ولی حرف من این است که وقتی که شما تا 33-34 سالگی میخواید درس بخونید بعد هم میخواید کار بکنید و به یک اعتبار بهتره قبل از 35 سالگی بچه ها بیان، نه یکی دوتاشون، اقلن حالا یکی دو سالی شاید بشه یه جوری چونه زد، ولی اونم خیلی من باش موافق نیستم. شما اصلا وقتی ندارید، شما در حقیقت با برنامه‌ای که برای خودتون تنظیم کردید میخواید یا بچه نداشت باشید یا بچه سالم نداشته باشید. فقط احتمالاً تنها قسمتش که میتونه خوب و درست باشه دندوناش.
البته یه مسئله دیگه هم هست شایده که من بهش فکر میکردم در صورتی که ما بخوام بچه دار بشیم، بخاطر اینکه ایشون نظرشون اینه که خب سنشون به بالاتر نمیخوان، با توجه به اینکه خودشون هم با پدر مادرشون خیلی اختلاف سنی دارن، همیشه میگن که من از وقتی بچه بودم فکر میکردم که پدر مادرم ممکنه بمیرن خیلی زود.
اون اصلا مهم نیست، نه اینکه مهم نیست، اونقدر اهمیت نداره. ماجرای توانایی شماست عزیز، اصلا منو گمراه هم نکنید. من هنوز دندون عقلمو که کشیدم سر جاش نگذاشتم. نه اصلا گولتون رو نمیخورم، بی خودی ایشون رو نیاری شروعش نکنی. من مثلا شما ایشون خیلی ناراحت میشه، خیلی هم خوشش نمیاد به جای 40 سالگی 42 سالگی بچه دار بشه. حیف، شاید بهتر بود، ولی ماجرای شما توانستن و نتوانستن عزیز، ماجرای ایشون خوش آمدنه، ولی فرق داره آدم از گرسنگی بمیره تا شکلات نباشه.
تنها چیزی که من بهش یه مقدار فکر کردم اگه بخوام بچه دار بشم آیدوتا این بود که من تخصصی که در حال حاضر دارم میگیرم به گونه هستش که، یعنی رادیولوژی، به گونه هستش که من میتونم داخل خونم کار بکنم. من داشتم این، یعنی این همیشه این فکر میکردم که من میتونم که بعد از اتمام درسم برای یه مدتی یک سالی یا دو، یک سال و نیمی دو سالی داخل خونه کار بکنم با توجه به توانایی که الان دارم کسب میکنم، و بعد از اون که بتونم یه بچه یو برسونم به سنی که بتونه بره جای دیگه ای و نگهداری ازش بشه، بعد از اون شروع بکنم کار با توجه به دو تا هر دو لحظه‌تون با هم دیگه رو.
شما معلومه باز یه جوری یواشکی میخواید منو گولم بزنید، مگر اینکه با افکار من آشنا نیستید. من یه دونه بچه رو صلاح نه شما نه همسرتون نه بچه میدن. تون یه دونه بچه هزینش، وقتش، انرژی که از پدر مادر میگیره بیشتر از دوتا بچه هست.
بله.
بنابراین فکر دوتا رو بکنید، که با یه سالگی نمیتونید هم حامله بشید هم بچه بزرگ شن بره دانشگاه شوهر کنه یا زن بگیره. چون میخوام به شما بگم چجوری زرنگی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که دو
سال از خانم کوچیک داره. یا چون همیشه اونو سر کار گذاشتید تخصصتون در اینه. اون آقا فرزند چندم هستن؟
ایشون فرزند ششم هستن با اختلاف خیلی زیادی از بقیه خواهر
برادر. خودی نیست ایشون PhD دارن، ولی برای شما فایده نداره. نه ببینید عزیز، نه بیاد واقع بین باشید. شما یه، امیدوارم اذیتتون نکنم، شناختی از شما ندارم، حرفی که میزنم بیشتر به اتهامه. این همه میل به پیشرفت علمی و مالی سالم نیست برای سن و سالشون، یعنی هیچ اشکالی من درش نمیبینم. از این من همیشه عرض کردم خیلی خیلی خوبه آدم به جای یه خونه دو تا خوابه چهار تا خوابه داشت باشه، خیلی خوب، ولی نه به قیمت این که آدم خوابشو بفروشه اتاق خواب بده. چون روزی که آدم خوابشو فروخ اتاق خواب خرید کارش تموم. من مشکلم اونجاست. من شما به من بگید من تا 120 سالگی میخوام برم دانشگاه، من براتون دست میزنم، ولی مهم اینه که به من یه جواب کوچولو بدید. هزینه این کار کی میپردازه؟ اصلا مالی نیست اینجا، هزینه رو 60 سال زندگی خوب شما میسازه میپردازه. برای که این اشتباه بزرگه. شما که الان با این توضیحی که دادید، خب ازدواجتون رو بکنید، اونجا آهسته آهسته درستون بخونید، عقب هم نمیافتید، دوتا بچه تون هم تو سه سال نیم چهار سال اگر یه ذره برنامه ریز کنید میتونید بیارید، بعد بید دنبال اینقدر پول در بیارید که بچه ها دیگه حالشون خوب بشه. ولی بچه های سالم بار بیارید. دوتا آدم تحصیل کرده قرار نیست بچه هاشون از پا در بیارن به خاطر علم و پول. عرض کردم تفاوتش باور کنید هیچی نیست. شما پشت ماشین 2000 دلاری بشینید تو 20000 دلاری یا 120000 دلاری بشینید، تمام جاده ها یه جورن و اتومبیل های دوربر هم یک جورن. چون اون موضوع مهمه، مهمتر از او و تنها موضوع مهم اینه که اون موقع حال شما چطوره. یعنی این جهانی که در گذره در شما چه میگذره، یعنی اون موضوع اصلی و اساسی است. و با این کاری که شما دارید میکنی که ای بسا یه مقدار بوی استراب و وسواس خفیف درتون میبینم، اون میتونه کار دستون بده و نکنید عزیز، یعنی بعدم پشیمون میشید و هیچی. شما آخر کار متوجه میشید حساب بانکیتون به جایی مثلا 500000 دلار 2,500,000، ولی اصلا نه تنها خوشحال نیستی، اصلا براتون فرقی نمیکنه، احساس میکنید که اصلا برای چی زنده ای. برای که پول خیلی 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 مهمه، چون من نمیخوام کسی یه جور دیگه منو بفهمه، ولی برای اون حداقل زندگی مثل هواست، نباشه آدم میمیره. به من بگید من یه حداقلی برای برآوردن نیازهای فیزیکی و اون جنبه‌های روانی احتیاج دارم، میگم هر کاری براش بکنی. ولی وقتی از اون حد گذشت دیگه درست مثل این که بعد از خوردن یه چلو کباب یا دو چلو کباب دیگه چلو کباب 7 و 17 و 47 هیچ کس نمیخواد. و این یه واقعیتی است که آدما در این مرحله‌ای که هستن که به یه امنیتی میرسن، از این جهت که همیشه امکان اداره کردن زندگی اقتصادی و مالی خودشون دارن، قرار آروم بگیرن. و الا اصلا این سیستم اینگونه کار نمی‌کنه عزیز. یعنی اصلا نمیارزه. یعنی باورم کنی 10,000 دلار اول، حتی بذار اینجوری بگم 60,000 دلار برای یه زندگی برای یه نفر دو نفر آدم، حالا با هر ترکیبی تو امریکا میتونه معقول باشه، نه 90,000 دلار یا 75,000 دلار اون چیزی که الان گفته گوشه 75,000 دلار. ولی وقتی 75,000 دلار به 750,000 برسه و به 7,500,000 برسه، حتی 1% حال بهتر، احساس بهتر، سلامتی بهتر به خاطر اون پول ممکن نیست، مگر اینکه چیزای دیگه‌ای که نه به خاطر پول من و شما درش توانی داریم رشد خودش رو بکنه. یعنی اون موضوع مهمه. یعنی مهم اینه که این قلب من تو خونه 100,000 دلاری و 10,000,000 دلاری اونه که زندگی من بهش مرتبطه و زندم یا میمیرم، خونه نیست. شما من بگید یه جراحی میخوای بکنی با خونه 100,000 دلاری پول نداری میمیری، اون موقع میفهمم. ولی وقتی که هیچ ارتباطی به قلب سالم و بیمار من نداره گرفتاریست. به همجاست که همیشه عرض کردم یه مقداری نگاه کنید چه میکنید. گفتم یه شعر خیلی خیلی مبنای زندگی من بوده، صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مخلوق شد. یه ذره باید مواظب باشیم این آرایش های قفس نباشه که در اونجا حبس بشیم و فرصت نفس نداشته باشیم. به همین جد است که من هیچی راجب شما دوتا نمیدونم، ولی من جای شما باشم درسی رو که شروع کردم تموم میکنم، ازدواجم میکنم چون بچه‌م 9 ماه بعد میاد، با یه برنامه‌ریزی درست که ممکنه کار دوتا بچه رو میارم، این دیپارتمنت رو تعطیل میکنم، میرم دنبال کارم دیگه. مثل آدمی است که پس توی خونه‌شو مرتب کرده، غذاشو پخته یا دادن گفته بیارن، حالا منتظر مهمون است تا اینکه گرفتار بشید. یعنی من پیشنهادم به شما اینه که خودی این بازیار در، یعنی اینقدر دور درسه نچرخی. علمه خیلی خوبه، مدرکه خیلی خیلی خوبه، اصلا توش بحثی نیست، ولی همیشه هزینه این کار است. چون شما و اگرم فکر کنید درباره مسئله بچه مشکل دارید که شاید داشته باشید، برای که شما 2 سال از برادرتون بزرگترید، میتونه زمینای استراب سر اون باشه، اونو میتونید یه نگاهی بهش کنید. من یه سیدی دارم چرا ازدواج چرا طلاق، اگر نشنیدید حتما شما دوستتون بشه، حتما بهتونه 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، لطفا و حتما، یعنی قول به شما میدم بعد از این 12 ساعت که بشنوید حتما نگاهتون راجع به خودتون و رابطتون و ازدواج عوض میشه. اونم میدونم، برای که اگر بشم بگم صدها نفر هزاران نفر یه همچی پیامی رو با شنیدن اینا دادن، مخصوصا کسانی مانند شما که توی دنیای متفاوتی از دنیای این نوع موضوعها و مسائل هستن. بنابراین من توصیه‌ام اینه که اینا رو بشنوید با یه دقتی، دوبارم بشنوید لطفاً، یه دفعه از اول تا آخرش، بعد حتی با هم بشنوید. بی خودی هم سرش بحث نکنید، به منم فحش ندید، اون مهم نیست. میخواید بدید فحشو بدید، ولی با هم دعوا نکنید. دعوام کردید بکنید، ولی چیزی رو خراب نکنید. ببینید به کجا میرسید. حیفتون عزیز، به نظر من فرصت‌ها رو از دست ندید. بعدم اگر واقعاً یه کسی هستید که با ازدواج موضوع دارید، با بچه موضوع دارید، اونا رو حل کنید، بعد هر تصمیم گرفتید بگیرید. زندگی زندگی شماست، انتخاب هم انتخاب شماست، ولی با آگاهی باشه که بعداً نه تنها پشیمونی نداشته باشه، از هم پاشیدگی نداشته باشه. من متاسفانه شاهد هزاران مورد اشتباهات از این قبیل بودم که فقط یه تصمیم کوچک که اصلاً مهمم نبوده، مثل واقعاً به چپ یا به راست رفتن آدم رو به راه یا به چاه. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون انجام میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
خدا حافظ. چنگال ارجمند با ما باشید.
یو 5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند، مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515. 888-888-1515.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
2 اسطوره، 3 نسل، 1 صحنه، گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کانتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014 برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818 292 21 38.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله من سوال در رابطه با همجنسگرایی در بین دختران جوان دارم. که یه همجنسگرایی ارثی است یا دلایل محیطی دارم، مثل پدر خشن، دوستان همجنسگرا و محیط درسی بسیار لیبرال؟ و ضمناً مشخصتر سوال می است که دختری که در سن 18 تا 20 سالگی دوست پسر داشته و مناسبات جنسی هم با او دوست پسر داشته و بعداً لزبیان یا گی شده، این دختر در حدود 3 سال میشه که با دخترها ارتباط داره، آیا امکانات ازی است که دوباره با جنس مخالف خود یعنی با پسرها دوست شد و بالاخره با یک مرد ازدواج کنه؟ من میخواستم که این امیره از شما بشنوم که چطور امکان داره که دختر را که دیت یک راه است آدم نجات بده و دوباره در راهی که یک ازدواج سالم نارمل محیطی است برگردانه؟
بله ببینید، موضوعی که مطرح میکنید موضوع پیچیده ای هست و البته خود موضوع همچنان در جهت کم و کیفش مطالعات فراوانی شده، ولی نتیجه قطعی نهایی در بسیاری از زمینه ها داده نشده. اما وقتی به فرد میرسیم موضوع چیز دیگریست. من کوشش کنم در فرصت کمی که هست به چند نکته مهم و اساسی اشاره کنم. اولا امروز تردیدی وجود نداره که یه درصد بالایی از همجنسگرایان، حتی 60-70 تا 80 درصدش، اصلا این گونه به دنیا میاد. یعنی همونطور که ما یه زن داریم که با مرد متفاوته، یه همجنسگرا که معمولاً تقریباً تعدادشون در زن و مردم نزدیک به همه به این دنیا میاد. پس بنابراین امروز این رو میدونیم، یعنی به صورتی زاده میشن. چرایی مسئله نامشخصه و معمولاً همچنان برای او دلایل ارثی پیدا نکردن که در خانواده چون هست، در خانواده پدر و مادر به بچه منتقل بشه. نتیجتاً تغییرات و دگرگونی‌های خاصی باید صورت بگیره که انسان‌ها وقتی به این دنیا میان زن و مرد و یا همجنسگرا یا به هر حال گی هستن. این شماره اول. پس همه نه، ولی یه درصد بالایی. دوم، این گروه 70-80 درصد از حدود حتی 20 ماهگی تغییرات رو و تفاوت رو که با صورت ظاهری خودشون دارن یا اون بدنی که هست یا حالت تناسلی نشون میدن و معمولا این در دوره‌های بیشتر ظاهر میشه. فرض کنید حدود 3 سالگی دو مرتبه، در 6 سالگی سر کلش پیدا میشه و این وضع ادامه پیدا میکنه. پس بنابراین ما با یه پدیده روبرو هستیم که آدم‌ها این گونه متولد میشن و در حدی که میدونیم کاری براش نمیشه کرد و نباید کرد. یعنی باید پذیرفت که آدم‌ها دو نوع نیستن، مثلا 3 نوع. اما یه درصد دیگری هستن که از اونجایی که در هر مردی زمینه‌های زنانه و در هر زنی زمینه‌های مردانه، یعنی نرین جان و مادین جان به یک اعتبار وجود داره، حوادث و اتفاقاتی هستن که اون گروهی که در این میانه قرار گرفتن و مثلا کاملا هم جنسگرا یا زن یا مرد نیستن، بلکه یه ترکیبی رو دارن که درصدهای متفاوتی از جنبه‌های زن و مرد در اونهاست، حوادث و اتفاقاتی در دوران کودکی به ویژه در 8 سال اول و مهمتر از همه در مرحله، شاید بشه گفت 4 تا 8 سالگی که مرحله همانندسازی و ایدنتیفیکیشن هست، اتفاق میفته که این گرایش ها رو به این سمت یا اون سمت میبره. یعنی کسی که با یه زمینه ای بسا بایسکچوال و دو جنسی آمده، به دلیل حوادث و اتفاقات زندگیش هم جنسگرا میشه و یا احتمالاً حالت استریت رو یا عادی رو پیدا میکنه. پس ما با یه پدیده مخلوط از یک طرف طبیعی و از جانب دیگه تحت تاثیر شرایط محیطی و یا تربیتی دوران کودکی روبرو هستیم. حالا بسیاری از افراد هستن که با وجودی که همجنسگرا هستن، همجنسگرایی خودشون رو نمیپذیرن و یا انکار میکنن. و بنابراین با وجودی که زن هستن سراغ مردا میرن، ای بسا ازدواج میکنن، بچه دار میشن. در خصوص مردا هم همین. دوم، مواردی هست که به تدریج اون سنگینی همجنسگرایی که مثلا در 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی خودشو نشون داده، بعدن نشون میده. بنابراین افرادی هستن که ممکنه بین فرض کنید 15 تا 25 در حالی که گرایش‌هایی دارن ولی به صورت جدی نیست و به دنبال جنس مخالف میرن، اما بعدن از سن 30 سالگی بعد با این واقعیت روبرو میشن که نه، من این تمایلات رو در خودم موجب شدم، یا به هر حال صورت واقعی یا اسلام حتی طبیعی نداشته و تحت تاثیر شرایط این کار کردم. درست مثل زن و مردی که بخوان رابطه داشت باشن یا نداشت باشن، همچنان زنی و مردیشون سر جاشه. عکسش هم برخی از اوقات اتفاق میفته که افرادی در خودشون تمایلات همجنسگرایی رو میبینن و بعدن متوجه میشن که نه، اون همجنسگرایی رو در حقیقت نداشتن و در نتیجه اون حالت گذرا بوده. بنابراین ما از هر دو گروه داریم، ولی بیشترش کسانی هستن که به تدریج با مسئله همجنسگرایی خودشون آشناتر میشن، یا اونو میفهمن یا میپذیرن و اون اصطلاحیست که از مخفیگاهشون یا از کلازت بیرون. اما در اینجا یه نکته دیگری هم هست و اون موضوعی که متاسفانه در جامعه مانند ما و شاید میان دوستان افغان هم وجود داشته باشه، اینه که ما رابطه جنسی دوتا مرد با هم یا رابطه فیزیکی و جنسی دوتا زن رو با هم همجنسگرایی میبینیم، در حالی که اصلا چنین نیست. در بیش از شاید 90% آدما، یعنی دو تا پسر و مردی که با هم رابطه دارن یا دختر یا زنی که با هم رابطه دارن، ممکنه اصلا مسئله همجنسگرایی نباشه. در اونجاست که اسمش انحراف جنسیه. یعنی وقتی که یه مردی که همجنسگرا نیست با یه مرد دیگه رابطه فیزیکی و جنسی برقرار میکنه، ماجرا انحراف جنسی است. برای که اینا از داخل چنین چیزی نیستن. این رابطه تا با حیوانات هم وجود داره. این رابطه برخی از اوقات تو دنیای امروز با اشیاء هم وجود داره که به شکل‌های مختلفش خودشو نشون میده. بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره و حساسیت بسیاری از ما از اینجاست که چون رابطه میان دوتا مرد رو ناپسند میدانست، اونم به صورت بسیار شدیدش، حالا که ماجرای همجنسگرایی که اصلا موضوع دیگریست رو با این مخلوط میکنی. تا اونجایی که من بسیاری افراد همجنسگرا دیدم که درست مانند زن و مردی که 5 سال 10 سال رابطه جنسی نداشتن، با هیچ کس هم رابطه جنسی نداشتن، و بسیاری مردمانی که در درگیر رابطه جنسی دختران با هم یا مردان با هم بودن که ابداً مسئله همجنسگرایی نبوده. بنابراین این تفکیک رو میان رابطه جنسی و همجنسگرایی باید انجام داد و حساسیت بسیاری از ما مثلا در فرهنگی مانند ایران و افغانستان از اونجاست. اما برگردیم سراغ موردی که فرمودید. اگر یه دختر خانومی روابط عادی و معمولی داشته، از روابط جنسی هم حتی البته اون خودش باید بگه لذت می‌برده، بعداً متوجه شده که یه چنین لذتی رو از بدن یه زن یا رابطه با یه زن می‌بره و به اون سمت و سو رفته و به جایی رسیده که احساس میکنه اون کشش و تمایل رو دیگه به مرد نداره، معمولاً هم جنسگرایی بوده، لزبیانی بوده که از خودش و یا از دیگران پنهان کرد و یا تظاهرات بعدی و تغییرات درونیش موجب شده، و بنابراین امکان آنچه که شما خواستید برگشتش به نظر من بسیار کمه. و در این زمینم اگر لزبیان هست، چون کاری نمیشه کرد و کاری نباید کرد، باید او رو همین گونه پذیرفت. این که خود فرد یا دوربری ها یا اطرافیان دوست داشت باشن نداشت باشن، خوب بدونن بد بدونن، یه موضوع دیگریست. ولی اگر چون همطور که عرض کردم بسیاری هستن که در آغاز متوجه همجنسگراییشون نیستن و به تدریج اون براشون مشخص میشه، این خیلی از وقت ممکنه حدود 18 یا 20 سالگی اتفاق بیفته، اما میتونه 30 سالگی هم اتفاق بیفته. بنابراین این که بگیم یه زن و مردی حتی ازدواج کرده، صاحب فرزند شده، پس همجنسگرا نبوده، حالا این چه کاریست که داره میکنه، در بیشتر موارد درست نیست. برای این که درک این موضوع، پذیرش این موضوع، عمل بر مبنای اون در برخی ممکنه یه سال طول بکشه و در برخی 15 سال یا 20 سال، و به همین جهت است که ما قراره بپذیریم هر کسی رو که مدعیست یا معتقد چنین یا چنانه. برای منم هیچ فرقی نمی کنه که یکی زن باشه یا مرد باشه یا همجنسگرا باشه. برای من اون ماجرای انحراف جنسی به عنوان یه گرفتاری و بیماری که از نظر علمی هم می شناسیم کاملا معلومه.
کلمه انحراف جنسی
چیه؟ همه چی میشه، یعنی دیویانت، سکشوال دیویانت میتونه باشه یا هر نوع در حقیقت اختلال جنسی، یعنی دیسوردره. و همجرد است که شما روزی که از سال 1971 انجمن روانپزشکان امریکا و در اونچه که به عنوان DSM بود به این نتیجه رسیدن که ما همجنسگرایی رو بیماری نمیدونیم، یعنی به عنوان یک چیزی است که در انسان میتونه اتفاق بیفته، ولی اون کسی که با این حال خودش مثل پسری که با پسر بودن خودش، دختری با دختر خود بودن خودش مسئله داره، یه همجنسگرا اگر با همجنسگرایی خودش مسئله داره وارد حریم اشکال و اختلال میشه. بنابراین تفاوتی که در اینجا وجود داره این است که اونو از هم تفکیک کنیم. این است که آنچه که فرمودید به نظر من به احتمال بسیار بسیار زیاد دختری است که وارد اون حوزه و حریمی شده که همجنسگرایی است، یعنی لزبیانه و اون رو داره نشون میده. حالا اینکه خودش بخواد به موضوع چگونه نگاه کنه یه قصه دیگه است. ضمناً اینو باید بدونیم که بسیاری از افراد هستن یک بایسکشوالن، یعنی واقعا با زن و مرد هر دو میتونن اون تمایلات جنسی رو داشته باشن و در این میانه هستن، و بسیاری هستن که از سر تفریح و تفنن و تنوع و اینها و یا حتی برخی از خود کنجکاوی و بازی که خیلی از وقت بعدش پشیمون میشن خودشون درگیر روابطی از این قبیل میکنن، و یا در برخی از شرایط حساس و یا ویژه زندگیشون ممکنه اشکالاتی و یا به زبان یک کمی دقیقتر انحرافاتی پیدا کنن. این است که ماجرای تمایلات جنسی در انسان شاید پیچیده ترینه و اون طیف یا اسپکترومی که در این زمینه وجود داره اینقدر سنگینه که به درستی گفته شده که حال جنسی هر کدوم از ما ای بسا حتی 5% مردم دیگر رو دربر نمیگیره، 95% آدم ها در کمیت و کیفیت با ما از این بابت متفاوت.
آقای دکتر در وقت الو
بله بفرمایید.
بله امی دو دختر خانمی که تصور میکنن که لزبیان یا گی هستن، اگر تفاوت سنی بین 10 سال داشته باشن آیا اوکی هستن در ایتو یک تفاوت سنی با هم دیگه ارتباط جنسی داشته باشن؟
من مزنشتشم تفاوت جنسی با کی داشته باشن؟ یعنی چی؟
مثلا یکی از دخترها 10 سال تفاوت جنسی با دختر دیگه یا با دختر خانم دیگه داشته باشه و این تفاوت و با هم دیگه زندگی مشترک داشته باشن، این نوع زندگی مشترک تا چی وقت میتونه ادامه داشته باشه؟
نه ببینید عزیز، ماجرای این که آدم ها بعدن با هم زندگی کنند و ازدواج کنند و نام خودشون رو حتی حالا زن و مرد یا هر چیز دیگه‌ای بگذارن اون یه قصه دیگری است. و میدونید ما درباره خانواده‌ای که در همه جوامع بشری وجود داشته هنوز گفتگوها و تردیدایی داریم چه رسه به این نوع خانواده‌ها. تنها نکته‌ای که در خصوص زنان و مردان لزبیان میدونیم اینه که در مردان به دلیل ویژگی‌های روانی دیگر و شرایط و اوضاع محیط اجتماعی و تربیتی قبل از مثلا فرض کنید بیماری ایدز، برخی از اوقات مردانی بودن که در مثلا 5 سال با 500 تا مرد دیگه در ارتباط بود. یعنی تنوع پرستی در اینجا به صورت باور نکردنی خودشو نشون میداد، در حالی که در همون دوران ای بسا ظرف 5 سال زنان لزبیان با 2 نفر هم نبود. یعنی ماجرای نزدیکی و نگه داشتن رابطه میانه خانوما یا زنان لزبیان در این زمینه خیلی خیلی بیشتر بوده و همچنان هم هست. به همین جهت است که ماجرای این تنوع روابط، چه روابط فیزیکی چه جنسی چه به نگاه و نظر خودشون عاشقانه، توی مردان خیلی خیلی بیشتر از زنانه و این خودش مقدار بحث و گفتگوهایی رو به وجود آورده که چرا چنینه. البته میدونیم در یه جامعه مانند امریکا میزان مردان همجنسگرا تقریبا 2 برابر زنانه و اون رو مربوط میدونن به 2 حادثه اصلی. یکی این که این پسر بچه ها کنار زنها بزرگ شدن و چون اون فادر فیگر تایپ وجود نداشته در اون گروهی که درصدی حالت مادی نجان قوی داشتن به این سمت و سو کشته شدن. دوم احتمالا تجاوز جنسی بوده بیش از هر عامل دیگه که نوعی از این روابط رو در ذهن میکاره و فردی که یک دوگانگی درباره هویت جنسیش داشته به اون سمت کشیده و کشانده میشه. ولی همطور که عرض کردم مطالعات در این زمینه به دلیل پیچیده بودن، به دلیل باورها و اعتقادات به دلیل جانبداری ها یا مخالفت های بیپایه و بیاساسی که در محیط علمی جایی نداره و بعدم مطالعات پراکنده‌ای که از نظر متدولوژی برخی از اوقات اعتراض علمی به اونها وارده سبب شده که گفتگو هنوز به نظم و صورتی در نیامده که به عنوان نه تنها نظریه به عنوان واقعیات علمی پذیرفته شده باشه و به همجاست که درباره تمام این گفتگوها حتی عرایز من 5% و 10% و 20% اینجا و اونجا میشه درش تغییراتی رو داد و همچنان موضوع رو درست دانست ولی اونچه که خدمتون گفتم نشان دهنده یه واقعیتیست در این زمینه و مهم نتیجه شه که من و شما قرار بیش از این به آگاهی و دانایی و از جانب دیگه دور از خودخواهی و خودمداری و خودمحوری رسیده باشیم که دیگران رو همان گونه که هستند مخصوصا وقتی مدعی چیزی هستند یا علاقمندند یا مایلند به نوعی خوانده یا شناخته بشن همون گونه بشناسیم و به منم هیچ ارتباطی نداره که این خانم با همسرش رابطه داشته یا نداشته و این مرد رابطش با دوست دخترش یا همسرش چه بوده یا نبوده که حالا بیایم یه مرتبه وارد یه گروه و درصدی بشیم که به هر حال در جامعه موضوعها و مسائل مشکلاتی داشتند و دارن و ما هم در این زمینه نمیتونیم مرهمی بر روی هیچ زخمی یا دردی یا نار